الان وضعیتمون خوبه. الان ما وضعیتمون با سویفت چجوریه؟
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید وضعیت ما به لحاظ بانکی به خاطر تحریم‌های یکجانبه آمریکا و فشاری که به کل دنیا میره خیلی بده. ولی همین الان که من و شما صحبت میکنیم بانک‌های ایرانی در اروپا فعالن. همین الان طبق چی دارن کار میکنن؟ با شریکای خودشون، با همین قواعد FATF، همین نهاد مالی گروه اقدام ویژه مالی دارن با همین کار میکنن. ما میریم با کشورهای دیگه پیمان پولی دو جانبه امضا میکنیم. اون کشورها اون پیمان پولی رو ذیل FATF در طول FATF همین نهاد گروه مالی تعریف میکنن و دارن اقدام. یعنی چی؟ سادش اینه، همون جوری که تو CFT ما داریم قطعنامه سازمان ملل رو اجرا میکنیم، قانون داخلی مون هم تصویب کردیم، در زمینه پالرمو یا بخشای دیگه FATF هم ما داریم FATF رو اجرا میکنیم، ولی از مزایاش برخوردار نمیتونیم بشیم به دو دلیل: یک، فشار امریکا، دو اینکه ما ویترینمون خرابه. یعنی میگیم ما تصویب نهایی نکردیم، مثلا ما و کره شمالی، ما و کنگو اینا.
ممنونم آقای عبدالله. آقای برزگر خیلی متشکرم، نکات خوبی رو اشاره کردید. معتقد هستن که همین الانش فرضاً مثلا ما بانک‌های ایرانی در اروپا مشغول به کار هستن، ظاهراً بر اساس در واقع زیرساخت‌های استانداردهای تعریف شده FATF هم دارن کار میکنن. خب پس اگر این طور هستش پس چه مشکلی وجود داره؟ خب ما زودتر این دوتا لایه باقی مانده رو نظام تسلیم بکنه و ما بپیوندیم به این نظامات دیگه، پس مشکل کجاست؟
خیلی متشکر. بحثی خوبی مطرح شد، باید تشکر کرد از دوستان. منتها من تصورم اینه که خب این چند سال داره مدام این مباحث مطرح میشه و هنوز به قول شما به یه جمع‌بندی رسیده نشده. تو همین جلسه هم به نظرم 7-8-10 تا مورد بحث شد و نهایتاً راجع بهش جمع‌بندی نشد. من چند تا سوالی که بوده میگم و بعد حالا یه نوع نگاه تحلیلی دارم خدمتتون عرض می‌کنم. حالا دو سه تاشو خیلی نقطه‌ای و خیلی سریع بحث بکنم. یکی راجع به این سوال مهم شما که چرا بالاخره جمع‌بندی نمی‌کنیم. من الان چندین ساله، نزدیک 10-12 سال مثلا راجع به اون موضوع، چند سال اخیراً به خصوص از 94-95 به بعد راجع این بحث FATF خب مباحث بیشتر شده. من الان خیلی بخوام صریح صحبت بکنم، حالا رادیو شاید یه خورده بیشه بازتر صحبت کنم. به نظرم مسئله جمع‌بندی بر باری خود FATF نیست. مسئله نظام، مسئله جمهوری اسلامی، جمع‌بندی در حوزه سیاستشه. ما مشکلمون تو حوزه این که نمیدونیم FATF خوبه یا بده نیست. به نظرم یه جمع‌بندی وجود داره، اما متاسفانه ما تو حوزه سیاست هنوز به یه جمع‌بندی نرسیدیم، نتونستیم به یه اجماعی برسیم. اجماع سیاسی ها، نه اجماع فنی در مورد فکر میکنم FATF. ما چون در این مورد به اجماع نرسیدیم، به نظر این مشکلات وجود داره. پیش‌فرض‌های متاسفانه توسط، یعنی از سوی دولت مردان ما وجود داره که این پیش‌فرض‌ها چون حل نشده، به نظر من جمهوری اسلامی نتونسته هنوز این تصمیم گیری خودش یا این جمع‌بندی خودش که FATF گرهی از مشکلات ما حل نمیکنه رو بتونه بیاره و عرضم به حضورتون که به جامعه هم بگه. به نظرم مشکل ما اینه.
یعنی ما
یه بحث خوبی شما داشت، نه بومبست نیست، یه بحث خوبی شما کردید. سوالتون از آقای برزگر این بود که آیا برجام و FATF با همدیگه مثلا یک شباهت هایی یا یک همگونی هایی دارن یا خیر؟
مثلا میتونیم دوتا رو با هم گره بزنیم یا نه؟
من بنظرم قطعا میتونیم، برخلاف فرمایش مستعز اون آقای برزگر، اصلا باید در کنار هم ببینیم. من چون نمیخوام خیلی تکراری بحث بکنم، حرفا رو خیلی شنیدید شما، به نظرم احتمالاً چندین برنامه برگزار کردید. ببینید راجع به بحث FATF یه سری سوالات نقطه‌ای وجود داره. این میتونه مشکل ما رو حل کنه، نمیتونه مشکل بانکی ما رو میتونه حل کنه، نمیتونه حل کنه. راجع به ارزم به حضورتون که بحث مثلا حاج قاسم این که میگن درسته یا غلطه، نمیدونم این بانک‌های ما بعدش اطلاعاتو میدن نمیدن، ما باید حزب الله رو تحریم بکنیم یا نکنیم، که همه اینا جواب داره. میشه با یه بحث فنی در مورد خود FATF به اینا جواب داد. خب اما به نظرم مسئله بازم این نیست. ببینید مشکلی که ما توی برجام خوردیم یه عدم فهم استراتژیک از راهبردهای خودمون آمریکا بود در قبال خودمون آمریکا و متحدینش. ما اونجا یه مشکل شدید تو بحث فهم خوردیم متاسفانه، که باعث شد که برجام چند سالی طول بکشه تا نهایتا ما بفهمیم که آقا از این طریق گره ای از مشکلات کشور باز نخواهد شد. فکر میکنید شما مثلا جمهوری اسلامی راجع به بحث برجام مثلا سال 92 جمع‌بندی نداشت راجع مذاکره دسته این؟ خود حضرت آقا مقام معظم رهبری از سال 92، از اول فروردین 92 و قبل از اون البته، ولی خب ما نقطه رو بگیم اول فروردین 92 خاطر اینکه خب 92 با توجه به حضور دولت های روحانی مثلا بگیم که شروع سازوکار برجام باشه.
زمان سفر آقای صالحی به عمان،
بله سفر نبود، اون مراودات بود. از همون موقعشون میگن این راه نیست، این تهش به نتیجه نمیرسه، مذاکره با آمریکا مشکلی حل نمیکنه، مذاکره با آمریکا دشمنیشو کم نمیکنه، مذاکره با آمریکا برای شما مشکل ساز هم خواهد شد. چون جمع‌بندی داره جمهوری اسلامی مشخصه، اگه جمهوری اسلامی رو به معنای عقل کل یا عقل اصلی جمهوری اسلامی یا تصمیم گیرنده نهایی تو سیاست خارجی بدون که شخص مقام معظم رهبری است، منتها اجازه میده که این تجربه طی بشه، این فهم در سیاسیون و جامعه شکل بگیره که بالاخره این برجام یا این مذاکره دسته‌ای نهایتا به ما کمکی میکنه، مساعدتی میکنه یا نه. من یه چیز جدید، حالا چیزی که از این چیزایی که گفته میشه شاید یه خورده جدیدتر باشه یا ناگفته تر باشه، ببین من میخوام بگم که ببین مثلا راجع برجام و چیز چرا به هم شبیهن، افکتیف شبیهن، اون بحث فهم راهبردی بر برجام، یه نکته ای شاید کمتر، خیلی کم شاید هم نشیده هستن، مذاکرات محرمانه و مذاکرات شما الان داشتید بهش اشاره میکرد، بحث های صالحی سال 90 و 91 کش چیز بود دیگه، یعنی اول اواخر بهار 91 اول مذاکرات هسته‌ای ماست، تا عرضم به حضورتون که سال 94 23 تیر 94 که برجام جمع‌بندی میشه و بعد آخر سرم دی هم اجرا میشه. آمریکا تو مذاکرات محرمانه که میخواد ریل گذاری کنه اصل مذاکراتش با ما رو و اصل استراتژی مرحل جدیدش با ما، کی رو میفرسته توی مذاکرات به نظر شما؟ آخر بهار 91 دو نفر از آمریکا مسئول اصلی مذاکره میشن، یکیش آقای جک سالیوانه که دست راست خانم هیلاری کلینتون بوده، ایشون تخصصش سیاست خارجیه، نابغه‌ای بوده اونجا، سن کمی هم داشته مثلا حدود 31 این دومیش میخوام بگم، دومیش مهمه،
این مقداری در این منحرف
آقای میخوام بگم ببینید افکتیف رو چجور تحلیل کنیم. نفر دوم تالواره، یه فردی به اسم تالوار که اصلا هیچ ربطی بحث هسته‌ای و اشاعه اینا نداره، تخصصش صرفا اینه که یه ایران شناس به شدت خوبه و تنها مقام رسمی آمریکایی هم هستش که رسما به ایران سفر کرده سال 2000. ایشون جمع‌بندیش اینه، این حرفم بعد از اینکه میاد به ایران سال 2000 و میره، جمع‌بندیش در مورد جمهوری اسلامی اینه که شما اصلا نمیدید جمهوری اسلامی رو مهار بکنید یا تغییر رفتار بدید الا اینکه اون رو بیارید از طریق قراردادهای بین‌المللی که هست اون رو بیارید تو چارچوب، ببین، و به خاطر این اصلا استراتژی آقای تالوار این بوده. و بیل برنزی که بعد از مذاکره دوم به بعد میشه مسئول اصلی مذاکره کننده های آمریکایی تو مذاکرات هسته‌ای، ایشون هم استراتژی اصلیش و تز اصلیش این بوده که شما اصلا نمیتونید نه از طریق جنگ و نه از طریق حربه تحریم نمیتونید کاری با ایران بکنید، کاری که با ایران میکنید باید مذاکره بیارید در چارچوب قرارداد. میگه من از آخر دوره بوش اینو پیگیری میکردم، FATF تو این چارچوب تحلیلیه، ببینید میگه من شما را از طریق قراردادهای بین المللی که دارم، معاهدات بین المللی که شما را دارم، شما را چارچوب بندی میکنم و توی حصاری قرار میدم که شما دیگه بعد از اون هر چقدر میخوای داد بزن، فریاد بزن، شعار بده، مرگ بر آمریکا بگو صبح تا شب، شبم تا صبحم نخواب بازم مرگ بر آمریکا بگو، جوری شما را من حصار بندی کردم که نهایتش از این حصار نمیتونی تکون بخوری. برای همین تالوار رو میفرسته توی مذاکره، میگه اصلا خود این آقای برنز و اینا که روایت میکنن یا آقای تریتا پارسی که خاطراتش رو نوشته، میگه ما مثلا تعجب برانگیز بود که تالوار چه رفتی مثلا مسئله هسته‌ای و عدم اشاعه اینا داره، ولی این تخصص هدفمند انتخاب شده. یا آقای اوباما که مثلا صحبت میکنه راجع به استراتژیش در مورد خود در مورد ایران، میگه من قرارداد هسته‌ای رو میخوام سنگ بنای قرار بدم، بعد از اون تازه کارم با ایران شروع میشه. چجور شروع میشه؟ من اینم نکته رو هم اضافه بکنم. ببین بعد از بحث من خودم این شبهه رو داشتم.
ببخشید آقای عبدالله، معذرت میخوام چون زمان داره میگذره و ما اون نتیجه که دلخواه در واقع برنامه هستش رو فهم میکنم نمیتونیم بگیریم اینجوری. من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. همه این چیزایی که شما دارید میفرمایید در حوزه برجام درست سلمنا.
ببین برجام و FATF رو باید با هم ببینیم.
خب آخه اینجور شما میگید برجام و FATF رو باید با هم ببینیم. ما وقتی FATF رو دارم نگاه میکنیم بهش، اکثر تحلیلگرا و کارشناسا و مسئولین چه موافق چه مخالف معتقدن که اساس کار FATF یک نهاد نظارتی در واقع کنترلی هستش که میپردازه به ایجاد استانداردهای لازم، تعریف استانداردهای لازم در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و بحث در واقع اشاعه اون. خب ولی در صورتی که در واقع وقتی ما صحبت از برجام میکنیم، این بیشتر برمیگرده به 5 به علاوه 1 که یکش ما این 5 تاش هم اون ورستش. ولی در صورتی که FATF یک نهاد نظارتی بین الدولی است که تمام کشورهای دنیا رو شامل میشه.
مؤسسش کی هستن؟
خب G7
ببینید کی هستن اونجا؟
ببینید
این چقدر شبیه
بعد موقع در واقع همین میشه صحبتی آقای بختیاری میشه. 5 به
علاوه 1 یا نه؟
نه ببینید
شبیه اون است یا نه؟
آقای بختیاری اینا آقای عبدالله جان اینا شبیه هم هستن، ولی ما تو نتیجه گیری که میخوایم بکنیم خب این در واقع بحث رو میبره به همون سیاسی بودن یا سیاسی نبودن.
سوال در واقع FATF
درسته؟ خب بفرمایید خیلی
شما میگید که میخواد که این مبارزه کنه با تامین مالی تروریست بگه.
من میگم تعریفش اینه.
درسته؟
حالا ما میخوایم بحث کنیم این وقتی میخوایم لوکالایزش بکنیم، میخوایم محلیش بکنیم، میخوایم
عمده داریم راجع FATF. یک، آیا میتونه بر مشکلی از شما حل بکنه یا نه؟
خیلی ممنون آقای ورزگر، این سوال آقای عبدالله شما پاسخ بدید.
دو، آیا مشکل جدیدی برای شما طرح میکنه یا نه؟
آفرین، درود بر شما. این سوال خیلی قشنگی کردن. سوال خود منم همین بود.
ببینید من تیتروار سریع بگم وقت کم،
یکی این که آیا میتونه مشکل این سوال منم بود که آقا ما تو جامعه همون یه ده ما در واقع آقایون هستن کارشناسا مسائل و مسئولین مملکتی میگن آقا این وقتی ما بپیوندیم این مشکلات ما حل میشه. آقا عبدالله این سوالش همینه، آقا اینو حل میشه نه؟
یه چیزایی هست بهش میگن غلط مصطلح، غلطه ولی مصطلحه، عرفه، جا میفته ولی غلط. این سوال اساسا غلطه به این صورت. ببینید برای پاسخش من از این طرف میام، اگر کار این سوال که FATF رو تصفیه بکنیم اقتصاد گل و بلبل میشه، مشکلات حل میشه. سوال دقیق
این سوال رو من درست مطرح کنیم که درست جواب
بدن.
این گل و بلبل که اصلا من
اسم از گل و بلبل اقتصاد ما حل میشه، مضمون آقای عبدالله نیست که مشکلات اقتصادی ما رو مرتفع میکنیم.
الفاظ نداریم.
اقتصاد شما حل میکنه؟
بله. آیا با FATF مشکلی از اقتصاد شما حل میشه یا نه؟ این سوال اساسا غلطه، یا اونقدر پیش پا افتاده است جای پرداخت نداره. جسارت به حضرت علی نباشه. مثل این میمونه که مثلا ما بگیم که اگر شما خوب درس بخونی کشاورزی ایران پیشرفت میکنه. یکی از الزامات پیشرفت کشاورزی خوب درس خوندن بچه ها تو رشته کشاورزی هم هست، ولی دلیل نمیشه که اگه شما رفتی مثلا دشمنی های آمریکا همه اینا رو در نظر مثلا میگن راه قم اینجاست، میخوای بری قم یا نمیخوای بری، ولی وقتی رفتی تو این راه دلیل نمیشه که آمریکا با تو دوست بشه، دشمنیاش تموم بشه. اجازه بدین اگر کار با استانداردهای سازمانهای جهانی مثل همین نهاد گروه اقدام مالی، مثل نهاد جهانی هواشناسی، مثل نهاد جهانی کشاورزی، مثل سازمان کار، پلیس، اینترپول، اگر اینا امتیاز دادن به غربه به نظر دوستان یا هر کس دیگه،
من به نظرم داره بحث منحرف میشه.
حالا اجازه بدید انحرافی من یه چند دقیقه برم نوبت شما میشه. اگه اینا امتیاز به غربه تو FATF هم کار با این استانداردهای مالی جهانی امتیاز به غربه، اگر این فنیه اونا هم فنیه، اگر این فنی اجازه بدید اگر این فنی سیاسیه FATF هم فنی سیاسی.
آقای عبدالعزیز میدید من
خود مسئولین FATF شگفت زده هستن که FATF تو ایران تیتر اوله، هیچ جای دنیا اینجوری نبوده. بعد ما میگیم چون ما استثنائیم، ما هی روی این استثنای خودمون تاکید داریم، بعد به خودمون گل میزنیم، افتخارم میکنیم. ببینید پرواز یه هواپیما، پرواز یه هواپیما با معاهدات جهانیه در دنیای امروز بعد از 11 سپتامبر، هر روز پرواز پول، انتقال پول، یه سری معاهدات و قواعد داره، هر روز هم داره سخت‌تر میشه. شما میتونی داخل این نیای، اشکالی نداره، خب برو خودت پیمانهای دو جانبه تو هر کاری که میتونی بکن. دو جانبه ها رو هم اونا ذیل FATF تصویب میکنن، تعریف میکنن، شما هر کاری دوست داری نکن، آخرش باید برگردی اینجا. اگر بخوای تو دنیا ببینید ایشون میگه به لحاظ مبادی و فکری و بنیادی ما تو برجام اشتباه کردیم، به لحاظ مبادی و فکری و بنیادی در FATF هم داریم اشتباه میکنیم، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ما اگر در برجام واقعا موفق نبودیم، اگر نرمش ما واقعا قهرمانانه نبود، اگر ما واقعا قوی تر نشده بودیم در منطقه، حتی در خود صنعت هسته‌ای، امریکا از برجام نمی رفت. خب این بحث برجام، خیلی میتونید جلسه جداگانه راجع به برجام بذارید صحبت بکنیم. راجع به FATF اما بحث یه سری ساده تره، بحث یه سری استاندارد های بین المللی که در همه زمینه ها ما داریم رعایت میکنیم، حتی همین FATF رو داریم اجرا میکنیم. عرض بنده اینه، چرا یه کاری رو اجرا میکنیم از مزایاش نمیخوایم برخورد؟ ما به معذرت میخوام خودمونو گرفتیم، عذر میخوام، ما الان دیپلمات هامونو اعزام میکنیم به جلسات منطقه‌ای FATF، میخوایم برن اونجا جلوگیری بکنن از چی؟ از تصویب مجدد اقدامات شدید با ایران. دیپلمات های ما میرن اونجا چانه زنی. بعد از این طرف میگیم که حالا یه مقداری بررسی بیشتر از 19 سال، بیشتر از 18 سال.
اینا یه خود نظرم
آقای برزگر نه آقای برزگر معذرت میخوام عبدالله، من این نکته رو عرض بکنم خدمت شما.
من یه سوال کردم نمیدونم جواب
درست به سوالتون. من ذیل سوال آقای عبدالله این سوال دارم، شما مگر مشارکت بکنید بس. ببینید از داری میفرمایید که این چه سوالیه، این یک غلط مصطلحه.
بله بله.
که در واقع پیوستن یا نپیوستن ما به FATF مشکلات اقتصادی ما رو حل میکنه.
من توضیح دادم فوایدشو از سیر تا بیاز گفتم که چرا باید
موبایل میخوایم بذاریم اینجا. میگیم چه فایده داره؟ مثلا میگیم این غلط مصطلحه که چرا میگیم موبایل بذاریم اینجا. خب اصلا بله. هر کار عاقلانه یعنی که معطوف به هدف باشه. بعد میگیم که سوال از هدف نکن.
تمام این برنامه توضیح دادم که FATF چیست، چه کارکرداش چیست، مزایاش چیست، بودن درش. شما میفرمایید که ما
بریم جزئیش کنیم،
ما بریم تو بعد الان خوب میشه. آقای هم شما اصلا شما میخوای بری قم یا نمیخوای بری قم؟ قم راهش اینه، میتونی نری قم.
بذارید من این رو با یک در واقع زاویه دید دیگه بهش نگاه بکنم. آقای برزگر حضرت عالی میفرمایید خیلی از کارشناسا وقتی صحبت میکنیم، مثلا یه زمانی قرار بود که برجام تصویب بشه، گفتن از فردای روز تصویب برجام تمام تحریم ها برداشت.
کی گفت؟ من نشنیدم.
نه 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 نه
اصلا قبول ندارم. نه. اصلا ببین اصلا مذاکرات ما هسته‌ای بوده. بیارید اصلا
میخواد قبول نشید.
آقای ظریف گفت تو خبرگزاریتون،
آقای ظریف گفت، آقای روحانی گفت، آقای نهاوندیان گفت، آقای
غلطو بگم
همه گفتن.
من بگم
هم آقای صالحی
داره صحبت میکنه. خب رئیس جمهور داره صحبت، مبنا چارچوب بس هسته‌ایه. مگه ما مذاکره غیر هسته‌ای داشتیم؟ تمام تحریم‌ها اونجا به تحریم‌های هسته‌ای برمیگرده. هم اروپا برداشت، هم امریکا برداشت.
شما قبل از
اگر غیر از این، اگر غیر از این، یعنی یک نفر، اگر یک نفر، یک نفر بتونه بگه منظور از تمام تحریم‌ها، تمام تحریم‌های اولیه ثانویه اروپا غیر هسته‌ای، حقوق بشری، سازمان ملل بوده.
چون گفتم
خب باشه، اگر کسی اینو گفته نابجا گفته و هیچکی نگفت.
نه آقای برزگر،
چون مذاکره
گفته نابجا گفته نمیگه،
چون وقت و برنامه داره میگذره. ما
نابجا ولی نگفتن، نه تموم نشد ولی نگفتن، چون اصلا
نه اگه گفتن دیگه
آقای برزگر اصلا اونو بذارید کنار، ما اصلا نمیخوام شما نذاشت دیگه صحبتام تموم شد.
زحمت کشیدن موشکی رو از این جدا کردن، منطقه رو از این جدا برزگر،
حتی اون
حقوق بشر رو نذاشتن بیاد توی بحث. بعد شما میگید
این رو آقای آقای برزگر ببینید شا. این که اصلا استدلال اصلا جالبی نیست. نه کلا دارم میگم این استدلال جالبی نیست. ببینید جناب برزگر دیگه اونهایی که اهل تحلیل هستن، اهل به قول معروف رسانه هستن، سازمان خیلی خوب میدونن که اصلا اون بحث تحریم ها چند ساختار داشت. تحریم های شورای امنیت بود، تحریم های امریکا بود، تحریم های هسته‌ای بود، اینا رو میدونن همه. یا حتی اگر کسی که به قول معروف خیلی ساده بگم یه خط روزنامه هم بخونه در روز، اینو متوجه میشه. حالا زیاد اون بحث نکنیم. پس ببینید ما زحمتی کشیدیم، نظام در واقع یه سری امتیازات داره میده به طرف مقابل، یه سری مشکلاتو داره بر خودش میخره که یه نتیجه بگیره دیگه. کلا دارم میگم. بعد شما خیلی راحت میگید که پیوستن ما به FATF چیزی که خود اروپا یا خود غربی هم همینو مبنا دارن، خودشون دارن میگن اگر شما به FATF بفندید مشکلات اقتصادیتون حل میشه. اینو که دیگه نمیتونید منکر بشید. بعد شما خیلی ساده میگید که نه اصلا هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
آقای پمپئو چند روز پیش گفت ایران باید بپیوندد.
بله اونم
آقای پمپئو دولتش مشهور، آقای پمپئو از یونسکو خارج میشن. تمام معاهدات بین المللی رو یا قبول ندارن یا دارن خارج میشن. به ایران میگم بیا بپیوند. چرا؟
من
که میدونم
الان
میدونم
آقای بختیاری اینجا زیاد ساکت مونده. ببخشید آقای ورزی. آقای بختیاری جان الان بس خیلی خوب جالبی شد، به امیدوارم که نتیجه خوبی هم برسه. ببینید جناب آقای بختیاری، ما اون بحث 41 در واقع توصیه‌ای که شده بود به جمهوری اسلامی ایران، 37ش رو اجرایی کردیم و حتی بحث در واقع مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با 39 من گفتم چند تا 39 تا شد. خب اون دیگه 4 تا در واقع لایحه‌اش که باز 2 تا دیگه از اونم شورای نگهبان مجلس تصویب کرد، مون این 2 تای آخر. الان در رابطه هم 2 تای آخر هم باز بحث هستش. الان تو آخرین مهلتی که اینها به ما دادن 7 تا توصیه به ما گفتن که دو ظرف 4 ماه باقی مونده که تعلیق میشه شما حتما اینا رو اجرایی بکنید. حالا من کاری ندارم، ما صحبت میکنیم میگیم که آقا به FATF بفهمندی مشکلاتمون حل میشه یا نه. بعضی ها میان به صراحت، بعضی از تحلیلگرا عنوان میکنن که نه اصلا اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. خب سلام، اصلا ارتباط نداره. یه سوال اساسی که در این زمینه وجود داره و آقایون هر کسی که در واقع موافق این قضیه است باید جواب مردمو بدن دیگه. اگر ما الزامات در واقع FATF رو پذیرفتیم، این 4 تا لایحه رو هم پذیرفتیم، 41 که چرس کنم 60 تا دیگه هم گذاشتن روش پذیرفتیم، آیا تضمینی هست که از لیست سیاه خارج بشیم؟ و اینکه در واقع توی مرتبه های بعدی رتبه ایران در همکاری با FATF افزایش پیدا بکنیم؟ چون الان ما عضو غیر همکار ظاهرا با ریسک بالا شناخته شدیم. اگر ما همه اینا رو پذیرفتیم، این تضمین هست، این امکان هستش که رتبه ما افزایش پیدا بکنه یا نه، یا اینکه در واقع این هم باز هیچ تضمینی بهش داده نمیشه، بالاخره هیچ چیزی ما نمیگیریم و همینجوری باید امتیاز بدیم؟
جواب اگه بخوام خیلی کوتاه بدم، به هیچ وجه این تضمین نیست. به خاطر اینکه ما توی من تو صحبت اول من یه مقداری بحثم تحریف شد. من شما اشاره کردید که آیا این موضوع قابل تضمین است؟ گفتم با توجه به تجربه‌ای که ما تو برجام داشتیم، ما تو برجام همه تعهداتمون رو عمل کردیم، خیلی هم به قول آقایون دولت مرداد قرارداد سفت و محکمی بسته شد، ولی الان می‌بینیم آمریکا خارج شده، هیچ اتفاقی نمی‌افته. بله آقای برزگر می‌فرمان که آمریکا منزوی شده و فلان اینا، ما هم ادعا نداریم که آمریکا قدرت مطلق دنیاست، کد خدای دنیاست، ولی در کنار آمریکا آیا اتحادیه اروپا اونجوری که باید اومد پای کار؟ آیا اتحادیه اروپا وقتی که دید ما به همه تعهداتمون عمل کردیم و براش روشن این تعهدات ما که بهش عمل شده، آیا اومد پای کار؟ چی کار کرد اروپا برای ما؟ بالاخره دنیا اروپا است و آمریکا و کشورهای دیگه. دیگه ما در مذاکرات برجام یکی از جای مهمی که باش مذاکره کردن چند کشور اروپایی بود، هیچ کدوم از اونها پای کار نمیده. پس بنابراین تضمین در اینا وجود نداره. این اینکه در بحث‌های
پس چه الزامی وجود داره که ما الزاماتو بپذیریم؟
خب من نمیگم که الزامات پذیرفته بشه، نه ما میتونیم نپذیریم، ولی به هر حال من میگم که اگر قرار هست ما توان کشور رو بذاریم، سرنوشت آینده کشور رو این بذاریم، ما باید با یه نگاه بدبینانه، با یه نگاه حساب شده بریم پردازیم. بله ایشون فرمودن که بعضی حرف عوامانه هست و ممکنه تو جامعه گفته بشه، مثل اینکه مثلا ما فلان شخص رو مجبوریم که به قول معروف یکی مطرح میکنه که باید تسلیمش بکنیم یا نکنیم. بله منم این حرف رو قبول ندارم، اشکال نداره، منم این حرف رو قبول ندارم، ولی من میگم چرا ما وارد یه زمین بازی میشیم که در ظاهر ویترین قشنگی داره. بله مبارزه با پولشویی خیلی چیز خوبی، هیچ کس نمیتونه بگه بده. تامین مقابله با تامین مالی تروریسم خیلی خوبه. شاید ما الان با سازمان
کلمت الحق یراد و الباطل،
بله ما الان با سازمان ملل فکر نمی‌کنم مشکلی سر مصادیق گروه‌های تروریستی داشته باشیم مثل داعش و القاعده، ولی حالا چه تضمینی هست در آینده اینها بیان یه گروهایی رو معرفی بکنن؟ هیچ عجیبم نیست، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، اینها رو بیان به عنوان گروه تروریستی، اون موقع ما باید چیکار کنیم؟ ما یه قراردادی رو امضا کردیم، بله ما میتونیم بزنیم زیرش بگیم ما اینو قبول نداریم، ولی اونها زمین بازی رو طوری میچینن که شما نمیتونید بیای تو دنیا بگید من اینو قبول ندارم. همین
یعنی وقتی که شما پذیرفتید و متعهد شدید در قبال اون تعهدتون باید عمل هم داشته باشید، اجرا هم داشته باشید.
تو دنیا دارن که کاری رو که ما نکردیم، کاری رو که ما نکردیم گردن ما بندازن و بر اساس اون تحریم بکنن، تنبیه بکنن. وقتی شما میت امضا میکنید پای موضوعی رو، پس بردن آقا میگن سازمان ملل اینو تروریستی قرار داد، شما چیکار میخواد بکنید؟ بله قطعا ایران عمل نخواهد کرد بهش، ولی تبعاتی برای ایران خواهد داشت. من موضوع بحثم اینه، من میگم ما وارد یه بازی داریم میشیم، حالا بازی، حالا این کلماتی که ما میگیم، وارد یه صحنه، یه عرصه میشیم که اون عرصه بسیار پیچیده است، یه هوشمندی خیلی مضاعفی رو میطلبه که ما پس برای وارد این شدیم تو پیچ و خمهایی که برای ما طراحی میشه، برای همه طراحی میشه، ولی ما با کشور خودمون کار داریم. تو پیچ و خمها چجوری میتونیم به سلامت ازش عبور بکنیم؟ اینا از کاری که ما نکردیم دارن استفاده میکنن. وای به حال اینکه ما یه امضایی هم بندازیم پای اون قضیه.
آقای عبداللهی عرضم حضورتون، یکی از مباحثی که در خصوص FATF مطرح هستش برمیگرده به همون CFT، یعنی در واقع کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. آیا حد یقفی برای این وجود داره یا نه؟ یه سوال خیلی مهمی هستش. ببین سوال من خیلی بخوام بازش بکنم اینجوری میتونم تحلیل بکنم. ما الان میپذیریم که به این کنوانسیون بپیوندیم. بر اساس قوانین در واقع موضوع جمهوری اسلامی و به خصوص قانون اساسی، ما تعریفی که از تروریسم داریم توی اون مصوبه مجلس سال 86 اومده. الان هم خیلی صراحتاً مجمع عمومی FATF تو هفت توصیه که به ما کرده اشاره کرده که اینو باید بردارید اصلا. این تعریفتونو بایستی بردارید.
قانون داخلی شماست. بله.
نه. گفته بردارید.
پالرمو 90% توصیه. پالرمو من با کارشناسای پالرمو 90% CFT 60%
نظر شما رو خواهیم
دید. این قوانین داخلی ما.
این نظر شما رو خواهم خواست جناب آقای برزگر. الان سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، ما الان اومدیم اینو پذیرفتیم، آیا در واقع چه تضمینی وجود داره که به قول معروف، چون توی این در واقع چیز هم اومده توی اون نه تا بند بعدی اومده که قدم‌های بعدی، یعنی احتمال میره که تو قدم‌های بعدی بیان به ما بگن که آقا مثلا به فرض مثال، البته الان نمیتونن این کارو بکنن، اون بحث تروریست خواندن سپاه فقط از سوی دولت آمریکا در واقع این قلمداد شده و حتی کنگره این از تصویب نکرده. این به عنوان یک مسئله است که دولت امریکا این ترک کرده. چه بسا که در آینده اینها بتونن در واقع از نفوذ خودشون استفاده بکنن و بگن بله چون امریکا این حرفو زده، کنگره هم تصویب مثلا بعد بکنه، حالا ما بیایم این رو به عنوان یک مبنا قرار بدیم که جمهوری اسلامی ایران، شما که اومدی اینو پذیرفتی، پس تراکنش‌های داخلی خودت که با سپاه داری همه رو اعلام بکنی طبق در واقع چیز
باید اصلا این کارو بکنی،
مفاد در واقع FATF، چون FIU باید این کار رو انجام بده دیگه، باید گزارش بده به FATF. خب اگر اینجور باشه که دیگه ما رفتیم به سمت یک خود تحریمی یا خودزنی که دیگه بی سابقه است در تاریخ. yes. اصلا واقعا بی سابقه است که شما در دنیا کشوری رو پیدا بکنی که نیروهای مسلح اون بخشی از نیروهای مسلحش مثلا تروریست بشن. بس دیگه ما این در واقع این نقض قرارو چجوری میخوایم حلش بکنیم؟ از طرفی بپیوندیم، از طرفی هم بپذیریم که اگه پس فردا این شرط به ما حاکم کردن ما میتونیم چیز بکنیم. اینو لطفاً توضیح بدید.
درست. عرضم بود که میگن که مؤلف مرحوم چون زنده است خود از خودش میشه پرسید دیگه، که به خصوص راجع به این سوال که آیا ما میتونیم بگیم نه مثلا این ما حق شرط میذاریم. اون چیزی که الان مهمترین بحث مدافعش همینه، میگه آقا اونجایی هم که شما شک داری، تردید داری، مثلا راجع به بحث تروریسم و اینا، ما یه حق شرط میذاریم، ما میگیم که آقا من اینی که من میگم تروریست، این تروریسته، اون که شما میگی من اصلا قبول ندارم. من میگم دیگه اصلا هیچ دیگه شما دغدغه‌ای نداشت، برو بپیوند بعدا هر جوری دوست داشتی عمل کن. این مؤلف مرحوم همین دبیر اجرایی FATF چند وقت پیش مصاحبه کرد با BBC، گفت که اصلا هیچ حق شرطی رو ما نمیپذیریم. خودش دیگه داره میگه من حق و شرط رو نمیپذیرم و ما از این طرف و از اون طرف هم اونی که باید نهایتاً اون چکلیست رو برداره چک بزنه، اون که خود اینا هستن دیگه، یعنی خود نهاد ناظر FATF باید این کارو بکنه. طرف میگه من حق شرط برای شما قائل نیستم. بعد ما از این طرف میگیم که ما برای خودمون حق شرط میذاریم، میریم میپیوندیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ عملاً طرف حق شرط شما رو نمیپذیره، بعد شما رو وادار میکنه به یه سری از اقداماتی که باید انجام بدی. تا وقتی که نپیوستی میگه برای من مبهمه. بعد از اینکه میپیوندی میگه دیگه این الان باید طبقه این باید به من اطلاعات بده، طبقه ریکامندیشنایی که توش هست، اینم اسمش توصیه است، در واقع الزامه. اگه توصیه بود که اصلا به کار نمی، اصلا سرش دعوا نبود که مثلا میگه آقا تو بیا همینجا فقط دور هم باشیم، یه سری توصیه هم داریم، دوست داشتی انجام بده، دوست داشتی انجام نده. اینا در واقع ظاهرا توصیه است، ولی در واقع اونجا آیین‌نامه است و بخش‌نامه است که باید شما عمل بکنید. این اتفاق نمیفته. یعنی شما الان ممکنه بگی که من مثلا فرض کنید که همین داعش و القاعده که شما گفتی اوکی بریم، منتها فردا هیچ تضمینی وجود نداره که برای شما در مورد گروهایی که گفته شده آقای بختیاری هم اشاره کردن شما در این موارد تحت فشار قرار نگیری. ضمن که بند هفتش مثلا راجع بحث این که شما باید قطعنامه های سازمان ملل رو اجرا بکنی، الزامی که به شما داره، مثلا شما میخوای الان قطعنامه 2231 رو به شما الزام بکنن که چیکار بکنی، بیا اینو رعایت بکن، در غیر صورت شما این یکی از توصیه‌ها رو عمل نکردی و اگر این توصیه رو عمل نکنی دوباره تو همین